أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ذي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم در ازدواج پسران و دختران گاهی صحبت از رشد آنها مطرحه. منظور از رشد چیست؟ گفتیم رشد یعنی فهم مصلحت و همچنین فهمیدن ضررها برای دفع آنها، و این به سن افراد وابسته نیست، در حالی که گاهی سن دخالت داره، اما رشد فکری افراد گاهی در سنین کمتر گاهی سنین بیشتر چه پسرها و چه دخترها وجود داره. البته متعارف اینه که معمولاً دختران حدود 5-6 سال زودتر از پسران درک و فهمشون باز میشه، یعنی همون تقریباً تفاوت سن بلوغشون. لذا یک دختر 9 ساله رو شما به یک پسر 15 ساله وقتی مقایسه میکنید تقریبا میبینید یه اندازه میفهمند. این نحوه درک اونهاست که خدای متعال درک اونها رو زودتر باز میکنه. اما علی حال رشد یه چیز خاصی است که ما در معاملات بهش احتیاج داریم. گاهی پدری فرزند خودش رو برای معاملات میگذاره در مغازه، بین دو فرزندش کاملا میبیند متفاوت هست و میبیند یک کدام مثلا تو سن 15 سالگی رشد کافی رو برای معاملات داره، برادر او تو همون سن 15 سالگی میبیند نه رشد نداره. حالا تو ازدواج هم همینه، بالاخره ما بحث رشد و نیاز داریم. تأکید بیشتری که تو این زمینه هست رشد دختران هست، چون دختران معمولاً چند سالی کمتر از پسران در ازدواج اقدام میکنن، اونها بیشتر مینالن از اینکه ما تو سن کم ازدواج کردیم، نمیفهمیدیم، تا اومدیم متوجه بشیم یه سنی ازمون رد شده بود. اونها بیشتر معمولا متذکر این نکته میشن و از طرفی هم آسیبی که دختران میبینن بیشتر از پسرهاست. لذا بحث رشد در دختران از اهمیت بیشتری برخورداره. جلسه گذشته و باعث مهمی رو پیرامون مسائل فقهی رشد خدمتون عرض کردم و چند جمله بحث اخلاقیش رو هم گفتم و به اینجا منتهی شد صحبتمون، که امروزه گاهی به جای رشد استقلال فکری رو مطرح میکنن. حتی تو کتاب هم گاهی آمده که بگذارید فرزندان به استقلال فکری برسن. عرض کردم استقلال فکری یه معنای خوب داره، یه معنای بد هم داره. معنای خوبش همین رشدیست که داریم صحبت میکنیم. استقلال فکری یعنی به جایی برسه که بفهمه خوب و بد ها، خیر و شر رو بفهمه، تشخیص بده مصلحت‌ها چی، ضررها چی. خب استقلال فکری اگه معناش اینه این خوبه، اما گاهی هم یه معنی بد هم ازش فهمیده میشه و اون اینه که استقلال فکری پیدا کنه از پدر و مادرش، از دیگران. استقلال یعنی این، یعنی خودش مستقلن بگه میفهمم و اعتنا دیگه به اطرافیان خودش نکنه، به پدر و مادرش مشورت نکنه. خب استقلال فکری این معنا رو هم داره که اسمش رو میگذاریم استبداد رأی، تو فارسی میگیم خود رأی. تش اینه دیگه، خود رأیی. حالا ببینید اگه چیز خوبیه، تو ما هم از این کلمه استقلال استقبال کنیم، اما الان استقبال نمی کنیم. بالاخره هم گوینده هم نویسنده باید دقت بکنه رو کلماتش که متاسفانه الان در کتاب هم اومده. خب منظورمون پس مشخص شد چیه. ما همون رشد رو میگیم، رشد یه معنای بد نداره. حالا تو معنای رشد و یا استقلال فکری به معنای خوبش که همون رشده، ما 5 تا نکته رو میخوایم عرض بکنیم که ببینیم رشد به چه معناییست. وقتی میگیم استقلال فکری یعنی چه؟ معنای اول، منظور از داشتن رشد و استقلال فکری فهمی است که فوری تأثیر پذیر نباشه از سخنان و از رفتار اطرافیان خود. خب بالاخره انسانی که ازدواج میکنه مرتب افرادی دلسوزی میکنن برای او، نمیخوام بگیم همشون هم خیانت میخوان بکنن، اکثرشون میخوان دلسوزی بکنن، مرتب بهش پیشنهاد میدن این کارو بکن این کارو نکن. به پسر میان میگن اینطوری برخورد کن با خانومه، به دختر میگن اینطوری برخورد کن با شوهرت. اگر این پسر و دختر استقلال فکری داشته باشن، مطالبی رو که میشنون خودشون تجزیه و تحلیل میکنن، اگر خوبه اقدام میکنن، اگر بده از این گوش که شنیدن از اون گوش بیرون میکنن. اونهایی که استقلال فکری ندارن زود تأثیر پذیرن، به تعبیر عربی تأثر. تو تأثر رو تا ما میگیم شما خیال میکنی یعنی غمناک شدن، تو فارسی اشتباه معنا لفظ تأثر رو میگیم برای قصه خوردن میگیم، در حالی که این لفظ عربیه برای قصه خوردن نیست. تأثر یعنی اثرپذیری و کلمه تأثیرپذیری غلطه، چون تأثیر یعنی اثر گذاشتن رو غیر و تأثیرپذیری معنای لازمیه نه معنای متعدی. ما تا دیگه نمیدونم چه بکنیم دیگه، حالا این اشتباهاتیه که در عبارتهای ما رایجه. رضا به جای تأثیرپذیری میگیم اثرپذیری. انسانی که دارای رشده پیشنهادهایی که بهش میدن رو میشنوه، اما خودش یه تجزیه و تحلیل میکنه، یه صافی داره، تصفیه میکنه مطالب رو. از این صافی که صافی عقل اوست، مطالب خوب رو میپذیره، مطالب بد رو هم رد میکنه، نمیپذیره. این رشد عقلی که ما میگیم اینه منظورمون. یا همیشه هم نصیحت نیست، گاهی یه رفتاری از یک کسی تو جامعه میبینه. خب اینا این که از خودشون رشد فکری ندارن، تا میبینن یک کسی اینطوری میره، اینطوری زندگی میکنه، میرن خونه یک کسی اساس زندگیشو میبینن، فوری روش اثر میگذاره و به فکر میفته که این هم اون کار رو انجام بده، هم میاد در فکر این که بله این کارو ما هم باید انجام بدیم، این اساس رو باید بیاریم تو زندگیمون. اینا نمیشه اینطوری، به خصوص تو اخلاقیات. اخلاقیات که برخورد مرد با زن یا زن با مرد، اگه بخواد مرتب سخنانی که یک کسی میاد تو گوش این پسر یا دختر میکنه این روش اثر بگذاره و اگه بخواد اعمال بکنه در زندگی، و زندگیش متلاشی میشه. و حتی این بحثی که دارم عرض میکنم تا پدر و مادرم میره جلو. یعنی گاهی پدر و مادر در حالی که در دلسوزشون هیچ شکی نیست، اما به فرزند پسرشون، به فرزند دخترشون نصیحت هایی میکنن که به ضرر اوناست تو زندگی. میخوادم یه نکاتی رو بگه که مثلا فکر کنه به نفع اوست، اتفاقا همون نکات گره میکنه کار رو و مشکلات زندگیشو بیشتر میکنه. به پسر مثلا توصیه میکنه که چه بکن که یه وقت خانم سوارت نشه، یه تعبیرهای زشتی هم گاهی میکنن، نم گربه رو در حنجره چیکار بکنه، یه حرفای زشتی که ما اصلا مبنای دینی ما اینا نیست. اما خب گاهی یه نفر از زوجین میخواد رفتار دینی بره جلو، اون یکی میخواد حالا سوارش بشه، حالا چه پسر چه دخترش، و توصیه‌ای که از بیرون میشه به اونها، یعنی اینا کار خراب میکنه. پس معنای اول استقلال فکری به معنای خوبش که گفتیم، معنای رشده، میگیم این پسر و دختر به یه مرحله از تفکر و رشد در زندگی رسیده باشن که هرگاه توصیه ای رو میشنون، هرگاه رفتاری از یک کسی میبینن، هرگاه حتی به ذهنشون یه مطلبی برخورد میکنه، یه سخنرانی میشنوه، حتی یه پا تلویزیون شده یک کسی داره، دکترهای روانشناس که حالا زیاد هم شدن میشنن امر و نهی میکنن برای خانواده ها، یه قدرت تشخیصی خود این پسر و دختر داشته باشن همه این مطالب رو نشنون، به تعبیر حالا شاید خوب نباشه نشخار بکنه، یعنی مطلبی که شنید بازخورد بکنه، مجدد بیاردش و یه تجزیه و تحلیل بکنه، اگر خوبه عمل بکنه، اگه خوب نیست نه. و این نیاز به قوه تفکر داره. این نکته اول. نکته دوم، منظورمون از داشتن رشد و استقلال فکری اینه که اگر در جایی نیاز به مشورت هست، چه پسر و چه دختر بفهمن که باید برن مشورت بکنن و خودشون مستقیما اقدام نکنن. ببینید دقیقا این مطلب دوم ضد اون معنای استقلال فکریه که بعضی فکر میکنن، میگه استقلال فکری یعنی خودش مستقل باشه و نرد مشورت بکنه، اتفاقا به عکسه. استقلال فکری یعنی عقل او به اندازه‌ای بفهمه که هر جا نیاز به مشورت هست بفهمه که اینجا جای مشورته، باید بره با فلانی مشورت کنه، بفهمه با کی مشورت بکنه، حتی فهمیدن شخصش هم مهمه. و عذرخواهی میکنم خیلی مباحث، مباحث دینیه، افراد میرن با روانشناس مشورت میکنن، ما احترام میذاریم به علومی که یک دکتر رفته بالاخره روانشناسی خونده، بالاخره کاسبیش هم میخواد بچرخه، ما نمیخواد کاسبی اونا رو تخته بکنیم، اما واقعیات رو فراموش نکنیم. حوادثی که در زندگی افراد پیش میاد رو یک مجتهد میتونه حل بکنه، نه یه روانشناس. من الان سراغ دارم موارد زیادی که روانشناس فوری گفته برید جدا شید از من، چند مورد داشتیم بعد که اومدن با ما صحبت کردن تشخیصشون غلط بوده اینها، تو نه نیست که تو انسان فوری حکم بکنه به جدایی. خب این آقای دکتری که حکم میکنه چرا نمیرد از یک مشتهد سوال بکنه، حداقل مواردشو بپرسه، بگه خدا کجا اجازه داده جدا شدن؟ خب نمیره سوال بکنه، اما دخالت میکنه تو امور دینی، دخالت میکنه، فوری حکم میکنه به جدایی. این بحث دینیه، بحث زندگیه و خداییش گیرن اینها، کار خطاست. از این برم به پسر و دختری که استقلال فکری دارن به اونا میگیم خود فهمیدن این که با کی انسان مشورت بکنه، این خودش یه نکته مهمیه. و جمله امام رو یادمون نره، فرمودن اما الحوادث الواقعه، حوادثی که در زندگی اتفاق میفته، فرج او فیها الى روات احادیثنا، مراجعه کنید به مجتهدین جامع الشرایط، به اون مراجعه کنون بهتون میگه که اینجا وظیفه چیه، اینجا میتونی جداشی، اینجا نمیتونی جداشی. ما مواردی داشتیم که یه دخالت‌های کوچک، البته ما میگیم کوچک، یک کسی مثلا واجب الحج بود میخواست برد مکه، یا آقای دخالت کرد و گفت چرا میخوای بری مکه، مکه برای چی میخوای بری، این پولی که میخوای خرج کنی بری اونجا بده، اینقدر فقیر اینجا نیازه، همین این دخالتش. حالا شما اسمشو کوچیک بذاری یا بزرگ، من دیگه تشخیصش با خودت، میگید این دخالت کوچیکه یا بزرگ، هرچی این دخالت رو کرد. خبر رسید به امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن به او که نترسیدی خدا دچار یک بیماریت بکنه که معالجه نشه؟ که اهل معرفت میگن این جمله امام سؤال است، اصطلاحا میگن انشاء، اما تو مقام اخبار بود، حضرت داشتن خبر بهش میدادن که این دخالتی که کردی سبب میشه آینده دچار یک بیماری لاعلاج میشی و میمیری، همینطور هم شد. وقت ما میگیم بیماری لاعلاج علتش چیه؟ تو خب بعضی علتش هم ایناست، خداییه، همش که بحث میکروب، همون میکروب اذن خدا میخواد. یه دخالت کرد امام علیه السلام، فهمدن این دخالت سبب شد، بدون آینده مریض میشی، دیگه هم خوب نمیشی تو فوت کنی، و همینطور هم شد. خیلی سخت دخالت تو مسائل شهری که انسان نمیدونم سرخودی به یکی بگه که این کارو بکن یا این کارو نکن، حج برو یا حج نرو. پس معنای دوم استقلال این شد که این پسر و دختر به یه فهمی، به یه مرحله از فهم برسن که هر جا نیاز است به مشورت بفهمد که اینجا رأسا نباید خودش اقدام بکنه، باید برد مشورت کنه، با کی مشورت کنه، بعد چه بپرسه، جوابها رو چه بکنه. اینم میگن استقلال فکری. و تو اینجا ما توصیه میکنیم که زوجین مسائل اختلافات خودشون اول خودشون حل بکنن، نیاز به مشورت نیست، تو مرحله اول خودشون. مرحله دوم تو ده تا اختلاف ممکنه هفت و هشتش حل بکنن خودشون، اون دو سه موردی که حل نمیشه رو مراجعه کنن به این مجتهد، بگن اینجا وظیفه خدایی ما چیه، منتها مراجعهشون هم همون روز باشه یا همون شب باشه، نگذارن یه هفته با هم قهر بکنن و این فشار به اون میاره، این به این فشار میاره، اونم قهر میکنه، اون فوش میده، اونم چرا میکنه، میفتن رو دنده این که همدیگر رو تحقیر بکنه. خب اعصاب همدیگر رو خورد میکنن و میره، اون میره، یه میدین یک ماه دو ماه گذشته، بعد اطرافی ها تازه مثل که از خواب بیدار میشن، میگن چه بکن. و این درست نیست. این که عرض میکنم همون روز و شب زوجین قول بدن به هم دیگه که اگر خودشون حل کردن اول خودشون، نشد فوری برن وظیفه خداییشون رو بپرسن. این میشه معنای استقلال فکری که معنای خوبشه داریم میگیم. معنای سوم، منظور از استقلال فکری این است که زوجین به یه درجه از فکر برسن که بفهمن زندگی هم نیاز جسمی داره و هم نیاز روحی. این هم یک رشد فکریه که غالبا زوجینی رو نمیدونن و فقط به مسائل جسمی توجه دارن، به خورد و خوراکشون و غذاشون و لباسشون و مسکنشون و تفریحشون و کجا بخوابند و کجا برن لذتگانی بکنند و کجا مسافرت کنند، توی این فکرها رو میشینن. این معلومه اینا روش هنون ندارن، اینها فکر کردن انسان حیوانه، و انسان یه مرغ و خروس میاره تو خونه به فکر همین چیزاش، جاش کجا باشه دو، یا مریض نشه دو، دون آبش چی باشه دو. انسان یه درجه بالاتر از حیوانه و اون درجه بالاترش نیاز روحی انسانه. بلکه این دختر تا وقتی پیش پدر و مادرش بود، رشد فکری او، رشد معنوی او، اسمش هم زدید تقرب به خدای متعال، اینا به عهده پدرش بود. حالی که ازدواج کرد الان به عهده کیه؟ آیا ترقیش تمام شد؟ بگه حالا چون از ولایت پدر خارج شد اومد پیش شوهر، دیگه تمام شد دیگه. میشه اینو گفت؟ یا بگیم دین اسلام پیشبینی نکرده، گفته این دختر تا ازدواج نکرده کتاب بخونه، جلسات مذهبی بره، نمیدونم حتی دروس دینی بخونه، برای اطلاعات دینی پیدا کنه تا وقتی که پیش پدرش. اما وقتی تمام شد من پیش شوهر، دیگه تمام شد، فقط بچه داری بکنه. میشه اینا گو؟ خب بچه داری که بس جسمیه این، بس نیاز روحی این خانم کجا باید تامین بشه؟ اینکه دین ما پس دین ناقصی شد اینجا اگه بخوایم اینطور ما طرز فکرمون باشه. خب گیم راه به سوی خدا، سیر الالله، تا قبل از ازدواجه. میشه این نگو؟ آقایون این بحث رو نکردن تو کتاب هایی که راجع به ازدواج بحث میکنن. این بحث جدیدیه. منم سال هاست دارم این مسئله رو مطرح میکنم، ایرادم دارم. این بحث کوچکی نیست، به خصوص راجع به دختر من تأکیدم بیشتره که برای اونا رفت و شدشون تو جامعه کمتر، محدودیت هایی دارن. خب سیر معنویش کجا باید این طی بکنه؟ آقایانی که میگید سه تا نفقه برای مرد واجبه، نفقه زنشو بده تا شوهر کرد، این خانم میگن سه تا نفقه طلب دارد از شوهرش. سه تا نفقه چیه؟ یکی مسکن مناسب، حالا یا اجاره یا ملک، دوم خوراک شکمشو پر بکنه، سوم لباس. میشه اینو گفت؟ این چه دین کامل؟ این که نفقه جسمی شو، سه تا نفقه روحی ما داریم. یک، ایمان، عقاید صحیح، ایمانه باید به حد یقین برسه. دو، اخلاق خوب. سه، عمل صالح. بلکه این خانم حداقل مسائل شرعی داره دیگه، وضو، نماز، غسلای متعدد که هست، اینا رو احکامش رو از کجا باید یاد بگیره؟ اگه یاد نگیره خب عمل ناصالح انجام میده، یه نماز باطل میخونه. چی بگیم؟ این نفقه به گردن کیه؟ این احکام کی باید یاد این خانم بده که وضوع او درست باشه، غسل او درست باشه، رفتار او درست باشه، اخلاق او درست باشه؟ این که میگم معناش این نیست که شوهر مستقیما بیاد ایمان خانومش رو تقویت بکنه، اما گردن شوهره. چون ممکنه بگیم شوهرم خودشم میگه منم ایمانم ضعیف است چه بکنم، خود منم اخلاقم خوب نیست، تازه بیام اخلاق خانمم درست بکنم. خیلی خوب، عرضم اینه که این واجب گردن شوهره، ولو با واسطه باید حل بکن مسئله. اگر شوهرش بلده مسئله خانمش رو خوب جواب بده، اما یا بلد نیست، خیلی خوب به گردن این شوهر همونطور که به گردن شوهرش برد پول در بیارد، بیارد شکم خانمش رو پر بکنه، به گردن این شوهرش برد مسئله شرعی از دفتر مرجع تقلید خانمش بپرسه، بیاد به خانمش بگه، بگه اینطوری موضوع، بگه اینطوری نماز بخون. این بحثا چرا مطرح نمیشه و صدا و سیما باید این بحثا رو مطرح بکنه؟ متاسفانه نمیگه. این نیاز مهم خانواده هم هست. الان اگه خدمتون بگم درصد اختلافایی هم که بین زن و شوهر هست شاید 80%، من تقریبی میگم، اینا رو دقیق آمار نداریم، اما بریم 100 تا طلاقایی که داره واقع میشه 100 تاشو بررسی کنیم، ببینیم حدود 70-80 درصد این 100 تا مشکلاتشون تو همینه، مشکلات تو اخلاقیه. خیلی کم مشکلات تو مسائل جسمی مادی و نمیدونم بگیم نفقه ندادست، اونا هم هست اما کمه. یا بگیم نفقه ندادست یا مسکن مناسب نگذاشته یا لباس مناسب نداده، معمولا اون نفقه جسمی رو رعایت میکنن، نفقه روحی رعایت نمیشه. متاسفانه نه تو کتابا اومده نه تو جلسات مشاوره قبل ازدواج این مسائل مطرح میکنن، نه اونایی که استادم یا تو جلسه اصلا اطلاع دارن از اینا. من انتظار از اونام ندارم، اصلا خبر ندارم این بحث را. برید ازش بپرسید، بگید نفقه روحی چیه، اصلا اینکه تونست تیترشو براتون بیان بکنه و به عنوان استاد اومده. گاهی هم صدا سیما ما گاهی میشینیم، حالا فرصت که کم دارم، یا سر قضایی چیزوشو نگاه میکنم، واقعا فقط قصه میخورم که گاهی اطلاع کافی ندارن، اما میان خیال میکنن رهبری فکر جامعه رو اینا میتونن به عهده بگیرن. در صورت معنای سوم رشد فکری اینه که اشخاص بدانن نیاز جسمی و نیاز روحی با هم دارن، بدانن باید تأمین بکنن نیازها رو، بدانن هدف از خلقتشون چیست، چگونه به اون هدف میرسن، چه راهی باید طی بکنن، چگونه مرد به خانومش کمک بکنه، خانم به شوهرش چه کمک هایی باید بکنه تا به اون هدف خلقتشون برسن. خدای متعال اون هدفی که از خلقت اینها قرار داده چیه؟ بعدم بشینن برنامه ریزی بکنن برای جسم روحشون. من یه مورد بود که اینا یه اختلافی داشتن، اومدن پیش ما، از اهل تهرانم بودن، من یه توصیه روحی بهشون کردم، اینا خلأ روحی دارن، اون سبب شده که اختلاف افتاده بینشون، داشتن جدا میشدن. ما خلأ روحیشو با دو سه تا نکته ای که به ذهنم میرسید خدمتشون گفتم که شما برید این کارا رو بکنید. حالا شاید تعجب بکنید بس نماز شب و مطرح کردم، گفتم شما برید نماز شب بیا تو زندگیتون. شما فکر کردید زندگی فقط خورد و خوراکست و شهوترانی؟ خب همینه که الان احساس کمبود میکنید، آهی به هم میپرید و ایراد میگیرید من دیگه. یه مقدار برید تو مسائل معنویتون، کم گذاشتید شما. یه نماز شب گذاشتیم، یه زیارت عاشورا گذاشتیم، یه گریه برای امام حسین علیه السلام گذاشتیم، یه تلاوت قرآن گذاشتیم، یه چند تا نکات اینطور. چند ماه بعد اون شوهرش اومده بود اصفهان، ما هم از جلسه اومده بودیم بیرون، شلوغ بود دورم، دیدمش از دور که اومده، اما بعدم یه نامه داده بود به مامو رفته بود، تو نامه نوشته من می‌خواستم تشکر بکنم ازت، امیدم دوره شلوغه نمیشه، نوشتم برات. از تو نامش اجمالا نوشته بود ما از اون وقتی که این کار کردیم اصلا زندگی اون آرام شد. ما نمیدونستیم چقدر پیش پزشک رفتیم، دکترهای متعدد، اما احساس میکردیم یه چی کم داریم، ای به هم دیگه ایراد میگرفتیم، نق میزنیم، اشکال تراشی میکردیم، نمیدونستیم چی. بله همینه، کم بودا گاهی یه نکات ما خیال میکنیم کوچک، اما اینه گرفتار میرسه که با یه ترفند معنوی کار حل میشه. حالا گاهی روانشناس هم تازه ما دیدیم که میگن مثلا گریه برای اینا جایز نیست و اینایی که اضطراب پیدا میکنن. خب ببینید بحث گریه اصلا نمیدونم، من اتفاقا بعضی از این مراجعات که میگه با گریه من کارشون رو حل میکنم، منتها نه گریه برای زندگی مادی. اون دکتر فکر کنه درکی گریه میکنه نیکی اساس قصه میکنه، گریه میکنه که مالش سوخت و نمیدونم فلانی چکشو خورد و نمیدونم چیکار. گریه بنده خدا این نیست که، گریه برای امام حسین علیه السلام دارم میگم، که خود اون دکتر اهل گریه نیست که بدونه چقدر به انسان نشاط میده. اگه خود اون این کارو میکرد تو زندگی میفهمید، اما من مثال میزنم، مثل یه بیماریه که جسم که سالم نیست، زور و شب غذا نمیخوره، میگه من احساس گرسنگی نمیکنم. اون آقا و خانمی هم که احساس کمبود نمیکنه، گریه نمیکنه، بعدم میگه نه من چیزی کم ندارم. اصلا عیب داره این بیمار جسمی و روحی، این باید بره خودشو معالجه بکنه. وقت تازه خودشی که معالجه نمیکنه، بیماری هم که بهش مراجعه میکنه میگه گریه نکنی، گریه برای تو سمه. به اطرافی میگه نه ببریدش تفریح، غافلش کنید، ای سوت بزنی، کلشو بالا بگیره، ای سوت بزنه راه بره، یه مقدار دارو بهش میده خوابش بکنه که شبانه روز به جا 5-6 ساعت در 12 ساعت بخوابه. هنرش اینه. بعدم که بیدار میشه میگه ببریدش تفریح، نذارید فکر بکنه. این هم نکته سوم. رشد فکری چهارم، استقلال فکری یا رشد فکری به این معناست که بفهمد نیاز به خوندن کتاب و جلسات مذهبی داره. اون زن و شوهری که استقلال فکری دارن، منظور ما اینه. بفهمند برای تأمین نیاز روحشون باید جلسات مذهبی برن، دعا، اعتکاف، زیارت، هر شبت که توسل و یکم خوندن کتاب. خوندن کتاب من اضافه میکنم چون به خصوص خواهران با کتاب بیشتر میتونن رشد بکنن، برن جلو. بلاخره کمتر میتونن تو جامعه رفت و شد بکنن، سفر بکنه، بخواد جه بره تهران، بره مشهد پیش یه عالمی، خب سختشه. حالا مردها راحتر میتونن برن بیان. بعضی علما هم که از دنیا رفتن اما کتابشون هست. کتاب این خوبی رو داره که انسان یه وقت نمیتونه پیش یه عالم بره، یه وقت هم عالم اصلا فوت شده، اما کتاب میشونه انسان در محضر کتاب، در محضر عالم قرار میگیره و خیلی مطالب رو یاد میگیره. نکته آخر هم، منظورمون از رشد فکری آسیب شناسی. این پسر و دختر حالی که رفتن ازدواج کردن، باید بفهمن چه چیزهایی ضربه میزنه به ازدواج. اینا رو باید خوب بررسی بدونن. اینا رو مثل یه راننده است که میگن وقتی نشست پشت ماشین رو باید اطلاع از عیوب ماشین هم یه مقدار داشته باشه. یه صدایی داد، حدودا تشخیص به این صدا مال کجاست، عیب ماشین رو بفهمه. اصلا بفهمه با این عیب میتونه ماشین رو باز ببره جلو یا نه، اصلا باید ماشین رو نگه داره و الان خسارت زیادی میبینه. اینا یه نکات ویژه ایست. تو ازدواج حساس‌تر از این هاست. یه اختلاف بین زن و شوهر ایجاد میشه، اینجا مهمه که تدبیر داشته باشن زن و شوهر، بفهمن چگونه باید برخورد بکنن. آیا اختلاف از اونه ایست که یه ما دو ما محل نگذاشی خود به خود عادت میکنن و خوب میشه، حل میشه، یا نه از اون اختلاف هایی که اگه اعتنا نکردی مثل یه بیماریه که کم کم تبدیل به سرطان میشه و منجر به جدایی میشه. تشخیص این نوع اختلاف ها نیاز به رشد فکری داره. این رشدی که میگیم ایناست. و ما الان خیلی از سراغ داریم، شما هم سراغ دارید، که همه اختلاف ها رو با یه چوب میرونن، میگه حالا یه مقدار میسازیم و هم بعد خوب میشه. من مواردی سراغ داشتم که بیش از 25 سال 30 سال اینا زندگیشون رفته بود جلو، آخرش هم جدا شدن. بعد 25 سال 30 سال یعنی چه؟ یعنی این زن و شوهر این رشد فکری نداره که این اختلافش از اون اختلافای نیست که قابل حله. خودشو مقایسه میکنه با یه مورد دیگه، میگه اونا یه اختلاف داشتن حل شد. اختلافا فرق میکنه. ما اختلاف عملی داریم، اختلاف اخلاقی داریم. اصلا زمین تا آسمون اینا با هم فرق میکنه. که اختلاف اخلاقی بهش میگید روحیه، شما میگید روحیه، ما میگیم اخلاقی. میگید این خانم یا این شوهر روحیه او اینه. اونجایی که روحیش روحیه خلافی باشه خیلی مشکل میشه معالجه او. اما یخنه روحیه نیست، عمله. اصلا میگید آقا دیر میاد خونه، بهش میگیم زود بیا، اینه زود میشه معالجه کرد، دیر نیا زود بیا. گاهی مثلا جای میره تذکر نمیده مرا همطور میذاره و نمیدونم چه همطور نگرانه. خب میکنم خبر بده. یعنی تا روحیه نباشد راحت میشد برگردوند، اما همچه که به روحیه رسید میگه این خانم زود عصبانی میشه. عصبانیت مال روحیه است. این فرق کرد با اون دیر اومدگی. وقتی اینایی که میخوان حل بکنن اختلاف زن و شوهر گاهی اقلاص نرشون نمیشه، این عصبانیت رو میخواد التزام بگیره از این خانم که قول بده دیگه عصبانی نشه. میگه باشه قول دادم. میگه یه قسمم بخور. قسم بخور. بنویس، امضا بده. بنده خدا این که با این حل نمیشه که. روحیه با این چیزا حل نمیشه که. خودت داری فریب میدی. دوباره میره یه مشکل دوباره دفعه‌ای هم همین میشه. التزام اینا مال عمله نه مال روحیه. علی حال این رشدی که داریم میگیم پنجمش آسیب شناسیه، یعنی بفهمد چه چیزهایی سبب جدایی میشه چه چیزهایی نه، کوچکتره. آسیبهای ازدواج خوب بفهمه. یکی از آسیبهای ازدواج اینه که با هم سبک حرف میزنن، مرد با زن سبک حرف میزنن، زن با مرد سبک حرف میزنن. همین کاری که حالا تو بعضی شهرهای کشور ما نمیخوام اسم برم، خیلی رایج است. بچه من میگه چرا این تو تلویزیون نمیگه آقای فلانی، ادب نداره؟ گفتم بله ادب نداره. چرا اینطوره صداست ما؟ چرا اینطوره؟ اینا خداشون که ادب ندارن تو زندگیشون بی ادبانه. همینطور میگه فلانی تو اسم شخص رو میبود بدونه که یه آقا بگه، یه آقا نمیگه. چیه این؟ میخوایم توهین بکنیم؟ نه، اون که قصدش توهین نیست، عادته. و این مثل همون کسی که میگفتن اتاق رو تمیز کن، میگفت نه این تمیزه، مشکلی نیست. گفت خب اگه اصلا نمیفهمی اصلا با تو نبودم، من اشتباه کردم اصلا با شما حرف زدم. کسی که نمیفهمد اصلا نیاز به تمیز داره، تمیز میدونه، این شب به فکر معالجه نمیفته. حالا من به این بنده خدا میگم چرا آقا نمیگی؟ میگه چه اشکالی داره؟ خب ببخشید من اشتباه کردم، ازم به شما این جمله رو گفتم. باید به اون کسی بگم که تا میگم چرا آقا نمیگه، میگه من حواسم نبود، اشتباه کردم، اشتباه کردم، دیگه انشاءالله نمیکنم. حالا بالاتر از آقا، اصلا الفاظ جمع باید با هم صحبت بکنن زن و شوهر، به جای اینکه بگه شما، میگه تو. خیال میکنه که آره کار خوبی هم دارن میکنه، میگه تو هم چی کردی؟ یه مقدار میره جلوتر، کم کم توهین به پدر و مادر شروع میشه. میخواد حالا خانمشو بچزونه، توهین میکنه به پدرش، به مادرش، به برادر و خواهرش، میگه فلان نمیدونم چی. اینا چیه این؟ اینا نتیجه همینه که رشد فکری نیست. آسیب ها رو اگر رشد فکری داشتن زن و شوهر بعد ازدواج میکردن، اینها رو خوب میفهمیدن. این پنج تا از نکاتی بود که پیرامون بحث آسیب، بحث رشد فکری خدمتتون عرض کردم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. بدن پدر رو رها نمی کردن، دیدن این یتیم امام نشسته جنازه پدر رو رها نمی کنه. اجتمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها. چند تا از این عرب های وحشی آمده با یه حالت سختی او را از بدن پدر با زور جدا کرده، او رو می کشندن، می بردن، این گونه یتیم نوازی کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. پرادگار ما را به معارف دینمون آشنا فرما، به هر عمل صالحی موفق فرما، فرج مولای ما را برساند، تحت تربیتش ما را قرار بده، دوستانش را زیاد فرما، دشمنانش را ذلیل و نابود گردان، رهبر عالی قد نظاممون محافظت فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، نبی